صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. صدق الله. اللهم صل على سيدنا محمد. در آیات گذشته و آغاز این سوره مبارکه عرض کردیم که بعد از این که در این سوره اثبات موضوع قیامت است، خداوند تعالی 5 نمونه از عذاب به صورت مختصر 5 نمونه ذکر می فرماید. نمونه های تخویف دنیوی هستند و نمونه های عذاب الهی هستند. نمونه اول متعلق به قوم لوط بود. الله تعالی بیان فرمود که ما برای همه اونها سنگریزه هایی که به شکل عذاب بودن تعیین کردیم و فرستادیم و اونها را هلاک و نابود کردیم. این نمونه دوم هست. وفی موسی، از نظر ترکیب این فی موسی بر ترکنا هست. و ترکنا فیها آیتا و ترکنا فی موسی. همچنین ما در واقعه موسی و جریان موسی هم آیه و درس و عبرتی گذاشتیم. اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین، زمانی که ما فرستادیم موسی را به سوی فرعون با سلطان مبین، یعنی با معجزات ظاهر، با معجزات آشکار. موسی علیه الصلاه و السلام با چنین معجزاتی پیش فرعون رفت که هیچ جای انکار نبود، ولی فرعون عناد کرد، فرعون ضد کرد. قرآن تعبیر می فرماید فتولا برکنه و قال ساحر او مجنون. تولی به معنای رویگردانی، اعراض. فرعون رویگردانی کرد، فرعون سرپیچی کرد، به رکنی با تمام ارکان سلطنتش، با همه نیروهای نظامی و انتظامیش، با همه ملع و درباریانش. و به موسی علیه الصلاه و السلام چه تهمتی زدن، چه گفتند؟ و قال ساحر او مجنون، با گفت این جادوگر هست یا دیوانه هست. خب جادوگر چیزی دیگه هست، دیوانه چیزی دیگه هست، اینها با هم دیگر همخوانی ندارند. جادوگر کسی که باشد از نظر عقلی به کمال رسیده، خیلی خونده، درس خونده، و اگر دیوانه باشد که جادوگری بلد نیست. چرا فرعون دو چیز متناقض میگه؟ دو تا جمله و دو صفت ناروا به موسی نسبت میده، اما این دو صفت با هم متناقضند. مفسرین میفرمایند زمانی که فرعون معجزات را دید، معجزات موسی علیه السلام را دید، اون زمان متحیر شد، اون زمان گفت ساحر، جادوگر. اما زمانی که موسی علیه السلام درباره خدای عزوجل و درباره قیامت صحبت کرد، درباره توحید و درباره قیامت، موسی گفت من رب العالمین فرستاده. گفت قال و ما رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موسی وقتی که از الله تعریف کرد که چه ذاتی هست و از قیامت و از عذاب در قیامت ذکر کرد، اینا در عقل ناقص فرعون نگنجید. فرعون اینها را درک نکرد، متوجه نشد، لذا در این هنگام به موسی گفت مجنون، تو دیوانه ای. خودش دیوانه بود، نمیفهمید، درک نمیکرد یعنی چه، لذا به موسی گفت مجنون. بنابراین پس ساحر در یک زمان گفت در زمان مشاهده معجزات، و مجنون در یک زمان دیگه گفت، زمانی که موسی علیه السلام تشریح کرد برای او هم مبدع را، هم معاد را، هم توحید و یکتا پرستی را و هم قیامت را. به هر حال فرعون وقتی که موسی را متهم کرد به موسی علیه السلام بد و بیراه گفت، الله نتیجه اناد فرعون را اینجا میگه، خلاصه هست. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. الله می فرماید ما او را مؤاخذه کردیم همراه با لشکریانش، و جنوده مع جنوده، همراه با لشکریانش ما اونها را مؤاخذه کردیم. فنبذناهم في اليم، این کیفیت اخذ است. چگونه مؤاخذه کردیم؟ همه را انداختیم تو دریا. مردم معمولا اشغال ها را میبرن تو دریا میریزن، چیزهایی که درد نخور باشن، فاضل ابها را باز میکنن به دریا. لذا منظور این الله عز و جل میفرمه این اشغال ها را تو دریا انداختیم، اینا ارزش ندارن. هر چقدر حکومت داشته باشد وقتی که خدا را قبول نداره، دین نداره، ایمان نداره. لذا الله میفرمه فنبذناهم فی الیم، ما اونها را انداختیم در دریا، و هو ملیم، و اون سزاوار ملامت بود، سزاوار سرزنش بود. ملیم یعنی حقدار سرزنش و ملامت بود، لایق ملامت بود، باید همینطور میشد، حقش بود. پس این نمونه دوم از تخویف الله عز و جل. در این نمونه هم اثبات فرمود که هر کسی که با بندگان ما، با اهل حق، در مقابل اهل حق بیستد، نتیجهش اینه. و نمونه سوم، وفی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم. همچنین ترکنا آیتا فی عاد میشه، ما در قوم عاد هم یک نشانی گذاشتیم، یک آیه و یک درس عبرت. زمانی که ما فرستادیم بر آنان الریح العقیم، باد و طوفان نازا را، عقیم نازا، بعضی بادها هستن که فایده دارن برای ما، این باد بی فایده بود، بی فایده بماند که هلاک کننده بود. بعضی وقت باد می وزد، نسیم خوبی می وزد، ابرها را با خودش میاره، کلی برای منطقه باران و رحمت و خیر و برکت داره. اون باد باد نازا نیست، اون باد باد بی فایده نیست. اما این باد هیچ فایده ای نداشت. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، الله این باغ را وقتی که به وزیدن داد، بر اونها وزید 7 شب و 8 روز، 7 لیال و 8 ایام، حسوما پیاپی اینا را ریشکن کرد. فتر القوم فیها صرعا، این قوم تنومند عاد، مردان نیرومند عاد، مثل تنه درخت خرما الله می فرمد افتاده بودن. فتر القوم فیها صرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه، نخلی که سر به فلک کشیده باشد و بیفتد روی زمین. نخل زیباییش در چی هست؟ در ایستادن است، نه در افتادن. لذا الله می فرماید که ما چنان بادی بر این قومی که این قوم توحید را و قیامت را انکار کرد، ما آوردیم و وزیدیم. ما تذر من شيء اتت عليه، الله می فرماید این باد بر هیچ چیزی نمی وزید، هیچ چیزی را ترک نمی کرد. الا جعلته كالرميم، مگر او را قرار می ده مثل رمیم. رمیم خاکستر، چیزی که خورد خورد شده باشد. هر چیزی را که این باد می وزید اون را تبدیل به خاکستر می کرد، اون را تبدیل به چیزی می کرد که کلن پودر شده. این وضعیت قوم عاد بود، این نمونه سوم و نمونه چهارم تخویف دنیاوی. و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین، همچنین در قوم ثمود آیه هست، درس عبرت است، زمانی که به آنها گفته شد از جانب پیغمبر خدا حضرت صالح گفته شد، تمتعوا ای قوم بهره بگیرید، ای قوم استفاده کنید از این دنیا تا مدتی، تا مدتی شما هستید، بعد از شما که ایمان نمی آورید میخواید تا کی تو این دنیا بمانید، تا کی غافل بمانید، تا مدتی، لذا برای آخرتتون فکری بردارید. اون قوم متوجه نشد. الله می فرماید فعتوا عن امر ربهم، سرکشی کردن، تمرد کردن از امر پروردگار، گوش به حرف ندادند. الله می فرماید فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، این نتیجه عناد است، نتیجه سرکشی است. صاعقه از آسمان آمد، صاعقه آتشی را میگویند که همراه با خودش، چون در بعضی آیات شریفه میآید صیحه، صیحه فریاد را میگویند، فریاد و جیغی که جبرائیل امین اون را سر داد که گوشها را پاره میکرد و اگر جگرها را پاره میکرد. لذا مفسرین نوشتند هر دو عذاب برایشون آمد، از یک طرف آتش آمد و از یک طرف اون صدای مهیب. و هم ینظرون، آنها نگاه میکردند، خودشون با چشمان خودشون مشاهده میکردند. فما استطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین، اینا حتی نتوانستن بلند بشن. وما استطاعوا من قیام، قیام نتونستن بکنن، نتونستن بیستند. وما کانوا منتصرین، انتقام گیرندگان هم نبودند، اینها را خدا هلاک کرد، نابود کرد، از بین رفت. لذا اینا همه اقوامی الله در ذکر می فرماید، در سوره های دیگر به تفصیل واقعشون آمده که اونها چی گفتن، پیامبران چی گفت، اینها چطور پیامبران را اذیت کردن. اینجا خداوند به صورت نمونه ذکر می فرماید. لذا آخرین نمونه، نمونه قوم نوح است. الله می فرماید و قوم نوح من قبل، ای اهلکنا قوم نوح من قبل، ما قبل از همه اینها، چون نوح علیه السلام قبل از اینها بود، قبل از عاد بود، قبل از ثمود بود، قبل از فرعون بود، قبل از همه اینها ما هلاک کردیم قوم نوح را. سبب هلاکت چی بود؟ انهم کانوا قوما فاسقین، الله می فرماید اینها قوم فاسقی بودند، مشرک بودند، فسق و فجور کردند، لذا به عذاب خدا گرفتار شد. لذا این پنج قوم بود که بیشتر خدای عزوجل در این سوره ها، در سوره قمر هم می آید همین پنج قوم را ذکر می فرماید. اما در هر سوره مطابق شرایط و تعبیرهای همون سوره الله تعالی احوال اینها را بیان می فرماید. لذا بعد از اینکه اینها نمونه های تخویف دنیاوی بودند، الله تعالی دلیل دیگری برای اثبات قیامت بیان می فرماید. این دلیل عقلی هست، یعنی چیزی هست که عقل را بکار ببریم می فهمیم که قیامتی هست. الله می فرماید و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون، ما آسمان را بنا کردیم با قدرت خودمون، بأید با قدرت و نیرو، و انا لموسعون، ما قدرتمون بسیار وسیع هست. لموسعون را تفسیر مدارک نوشته لقادرون، منظور قدرت ما وسیع هست، قدرت ما زیاده. آسمان را با این وسعت، با این پهنایی خدا درست میکنه. انسان چیه که انسان را نتوند دوباره خلقش بکنه، دوباره زندهش بکنه؟ والارض فرشناها، زمین را ما فرش کردیم، فنعم الماهدون، ما بهترین فرش کننده هستیم، چه فرش خوبی برای شما. و من کل شیء خلقنا زوجین، الله می فرماید از هر چیز ما آفریدیم زوجین. زوجین معنی نیست دوتا، بلکه زوجین کنایه از تنوع است، یعنی متنوع. من کل شیء خلقنا اصناف ذات عدد فوق الواحد، تفسیر مزاری گفته یعنی اصناف مختلف، بیشتر از یک نوع، بعضی ها دو نوع، بعضی ها سه نوع، بعضی ها چهار نوع، متنوع آفریدیم، رنگ برنگ آفریدیم، جور جور آفریدیم. لعلکم تذکرون، این حکمت مصنوعات است. اینها را که الله آفریده به خاطر چی؟ شاید شما پند بگیرید، شاید شما بفهمید که ذاتی که این همه زیبایی ها، این همه تنوعات را آفریده، این ذات چه ذات قدرتمندی هست، مثل او اصلا نیست. ففروا الی الله، بعد از این دلائل توحید خداوند ما را دعوت میده به سوی خودش، ای بندگان من ففروا، فرار به معنی سرعت، شتابیدن، بشتابید به سوی خدا، فرار کنید به سوی الله بروید. ففروا الی الله، فرار از چی؟ تفسیر نسفی نوشته فرار ای من الشرک الی الایمان بالله، از شرک فرار کن به سوی ایمان برو. و من طاعت الشیطان الی طاعت الرحمن، از طاعت شیطان فرار کن، از طاعت نفس و هوای نفس فرار کن، برو به سوی طاعت الرحمن. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، همانا من محمد برای شما از خدا، از جانب خدا ترساننده آشکاری هستم، من شما را از عذاب خدا می ترسانم. و بالخصوص این یکی را نکنید، این گناه را. ولا تجعلوا مع الله الها آخر، شما قرار ندهید همراه با الله معبود دیگر، در کنار الله کسی دیگر را عبادت نکنید، از کسی شما طلب نکنید، کسی را به عنوان فریاد رس، حاجت روا، مشکل گشا نخانید. ولا تجعلوا مع الله الها آخر انی لکم منه نذیر مبین، من محمد برای شما از جانب الله ترساننده آشکار هستم، شما را از عذاب الهی بیم میدهم و میترسانم. الله عز و جل میفرماید که همه انبیا که این دعوت را آوردند، پیروان اونها به پیغمبران چی گفتند؟ ساحر و مجنون، یعنی حرف تمام امتهای گمراه مثل هم است. كذلك ما اتى الذين من قبلهم، همچنین نیامدند کسانی که قبل از اینها بودند، یعنی اقوام گذشته، مشرکان گذشته نیامدن پیش آنان، هیچ رسولی هیچ پیامبری نیامد الا قالوا ساحر او مجنون، مگر اونها به پیغمبران چی گفتند؟ ساحر گفتند یا دیوانه گفتند. حال الله عز و جل می فرماید اینها اینقدر حرف تمام گمراهان با هم نزدیکه که اتواصو به، آیا هم دیگر را وصیت کردن به این چیز؟ آیا برای نسلهای بعدیشون وصیت کردن که هر پیغمبری آمد شما هم بگید ساحر و مجنون اتواصو به؟ این آیه مثل اون آیه سوره بقره میماند که الله تعالی اونجا میفرماید کذالک قال الذین من قبلهم تشابهت قلوبهم، همچنین گفت کسانی که قبل از اینها بودن دلهایشون مشابه هم است. از نظر چی؟ از نظر اناد، از نظر انکار. لذا الله می فرمای آیا مشرکان گذشته مشرکان فعلی را وصیت کردند که اینا مثل هم با انبیا مبارزه می کنند؟ بل هم قوم طاغون. علت اصلی و اشتراک اصلی اینه که اینها قوم طغیانگر و سرکشند، پیشینیان هم طاغون بودند، اینها هم طاغونند، اینها هم طغیان می کنند. لذا الان از اینجا به بعد الله عز و جل پیامبرش را محبوبش را تسلی میده شما کارت را بکن، تبلیغت را بکن، نگران نباش. فتول عنهم، از آنان اعراض کن بعد از اینکه تبلیغ کردی، از آنان روی گردانی کن. فما انت بملوم، شما نیستید ملامت شده، قابل ملامت، شما کارتون را میکنی. و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ای پیامبر من، ای حبیب من، شما تذکر بده، پند بده این قوم را. فإن الذکر همانا پند فایده میبخشد به مؤمنین. این جمله جمله زرینی هست، پند مؤمنین را فایده میبخشد. واقعا هر وقتی که ما هر چی که پند و اندرز، بالخصوص پند و اندرزهای الهی که قرآن است و انبیا که احادیث هستند، اینها را هر چی گوش کنیم بیشتر نفع میبریم، بیشتر برای ما فایده میاد، تقوای ما بهتر میشه، ایمان و اعتقاد و باور ما بیشتر میشه. و ما خلقت الجن، خب علت این همه آنچه که گذشت، این همه انبیا فرستاده شد چی بود؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. الله می فرماید من جن و انس را خلق نکردم، نیافریدم مگر برای این منزل که فقط مرا عبادت کنند. الا ليعبدون، ای الا ليوحدوني. ابن عباس میگه یعبدون به معنی توحید فی العبادته، یعنی در عبادت من کسی را شریک نگیرند. و خدای عزوجل هیچ نفعی از پیدایش و از خلقت انسان ها ندارد. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. الله میخواد جود بکنه، سخا بکنه. لذا الله میفرمه ما اريد منهم من رزق، من اراده ندارم از بندگان خودم هیچ نوع رزقی را، یعنی هیچ نوع عطایی را به من چیزی ببخشند. و ما اريد ان يطعمون، من نمیخوام از آنها که مرا بخورانند، مرا طعام بدن. یطعمون را بعضی گفتن ان یطعمو عبیدی، بندگان مرا غذا بدن، بندگان مرا خوراک بدن. نه، من خودم همه بندگانم را میدم، اونها کارشون را بکنن. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بدون شک الله هست و است رزاق، او هست بندگان را، تمام بندگان را به کثرت و به فراوانی رزق میده. ذو القوة المتین، اون ذات هست ذاتی که دارای قوت متین است، دارای قدرت مستحکم است و رزقش هم هیچ کم نمیشه. سبحان الله، مردم این جمعیتی که الان است، اگر این جمعیت 200 سال پیش می بود حتما اون زمان مردمان می گفته همه از گرسنگی می میرن، اما هر چی که جمعیت بیشتر میشه الله عزوجل بیشتر میده، امکانات بهتر میشه،
سفره ها رنگین تر میشه، ساختمان ها جدید تر میشه، ماشین ها مدل بالاتر میشه، انسان ها پیشرفته تر میشن. معلوم میشه الله عز و جل هر انسانی را، هر نسلی را به اندازهش داره میده، ولی انسان دست پاچه است. میگه که فرزند کمتر زندگی بهتر، و اگر زیاد باشیم آبها تمام میشه، ذخایر تمام میشه، نان نداریم، جا نداریم، مسکن نداریم. ببینید الله عز و جل رزاقیت خودش را نشان میده. هرچی بیشتر میشه، هرچی جمعیت بیشتر میشه. الان پدران ما مثل ما میخوردند در حالی که اون زمان جمعیت خیلی کمتر بود. در 100 سال پیش آبا و اجداد ما، اونا شاید یک سالشون به اندازه یک ماه ما نیست. اون اندازه که ما تو یک ماه استفاده میکنیم از نعمت الله، اونها تو یک سال استفاده نمیکردن، در حالی که جمعیت اونها کمتر بود 100 سال پیش. ولی الله هست رزق میده، هر چی که بیشتر باشه بیشتر. ان الله هو الرزاق و دارای قوت بسیار مستحکم است. فان للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. بعد از اینکه نمونه تخویف هم گفته شد، دلیل عقلی هم گفته شد، هدف آفرینش هم گفته شد، حال الله عز و جل بیم میدهد، تخویف دنیوی بیان میکند برای مخاطبان قرآن، برای قریش مکه، کسانی که این همه دلایل به خاطر اونها گفته میشه، بازم اونها متذکر نمیشوند. الله میفرماید همانا برای کسانی که ظلم کردند، ظلم یعنی شرک و کفر، قریش مکه، ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، برای اینها هم سهمیه ای هست، نوبتی هست مثل نوبت اصحابشان، هم کیشها و هم مذهبانشان، مشرکان قبلی. ببین اصل ذنوب میگویند دلو بزرگ را، دلوی که از چاه آب میگه، شاید یک دلو یک حوضه را پر میکن. اون زمان که مردم با عسر و با سختی زندگی میکردن، این دلو نوبتی بود، یک ساعت مال یکی بود، یک ساعت مال یکی بود. حال اینها را خدا میفرماید برای مشرکین مکه ذنوب هست، یعنی مثل همونهایی که سر چاه به نوبت بودند. خلاصه یک ساعتی نوبتی هر یک می آمد، نوبت اینها میاد، نوبت اینها از عذاب منظوره، مثل ذنوب اصحابهم، مثل نوبت هم مشربانشان، هم کیشانشان، یعنی مشرکین گذشته. فلا یستعجلون، اینا عجله نکنند، اینها عجله نکنند، اون روز میآید. فویل للذین کفروا، ویل و هلاکت برای کسانی که کفر کردند، یعنی برای مشرکان. من یومهم الذی یوعدون، از آن روزی که در آن روز وعده داده میشود، یعنی اون روزی که وعده داده میشود، منظور از این روز روز بدر است، مراد عذاب دنیاست. اون روز که بیاید ویل و هلاکت برش. این سوره سوره مکی هست، هنوز خبری از هجرت نیست، ولی خداوند پیشا پیش پیشگویی می فرماید که یه روزی می آید، اون روز و ویلا است برای اینها، اینها به عذاب و به گرفت الهی گرفتار میشن و پوزهشون به خاک مالیده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و الطور و کتاب مسطور فی رق منشور. در هر سه سوره، سوره زاریات، سوره قاف، سوره زاریات، سوره طور، در هر سه تا بحث قیامت بود. اما در سوره قاف فرمود کذالک الخروج، خروج از قبرها اینگونه است. در سوره زاریات الله عز و جل فرمود ان الساعت ان عذاب ربک ان الساعت ها ان الدین لواقع، جزا واقع میشه. اینجا با صراحت بیشتر، یک پله بالاتر، ترقی از ما قبل می فرمائے ان عذاب ربک لواقع، عذاب پروردگار واقع میشه. الله عز و جل در این سوره یک دلیل نقلی برای اثبات عذاب از موسی ذکر میکند به صورت خلاصه.
یک کلمه هست و طور، این خودش دلیل نقلی از موسی، و طور یعنی موسی شاهد است. عرض میکنن چطور؟ و به صورت خلاصه یک دلیل نقلی از کتب سابقه ذکر میکنن، دو تا دلیل نقلی هستن و دو تا دلیل عقلی ذکر میکند و یک دلیل وحی ذکر میکند. چطور؟ و طور دلیل اشاره به دلیل نقلی از موسی است و کتاب مستور فی رق منشور اشاره به دلیل نقلی از کتب سابقه است و البيت المعمور اشاره به دلیل وحی است و السقف المرفوع اشاره به دلیل عقلی است و البحر المسجور هم اشاره به دلیل عقلی دوم است. توضیحش اینه که الله می فرماید طور شاهد است. طور شاهد است، طور محلی است که در اون محل رب العالمین موسی را به پیامبری برگزید. در اون محل الله با موسی هم کلام شد. لذا طور شاهد است، یعنی موسی شاهد است که پیامبر ماست. که چی؟ که قیامت می آید. چون که در طور، شما در اول سوره طه می خوانید، در کوه طور الله وقتی که موسی را دید، موسی را طلبید و موسی به محضر الله حاضر شد، گفت که یا موسی اینی انا ربک فاخلع ما عليك انك بالواد المقدس طوع و انا اخترتك فاستمع لما يوحى. ای موسی گوش کن، من ربت هستم، کفشار در بیار و من ربت هستم، اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، من الله یگانه هستم، بغیر از من هیچ کی نیست معبود، فقط مرا عبادت کن. و بعد از اون الله فرمود ان الساعه لاتیه، قیامت میآید موسی، برو به مردم بگو قیامت دار میاد، برای قیامت آمادگی کنم. پس اونجا الله هم توحید را به موسی فرمود، هم قیامت را. پس و طور، اون طور شاهد است، اون مکان شاهد است که رب اونجا هم به موسی گفت ان الساعه لاتیه، قیامت میآید. و کتاب مسطور، و همچنین کتاب نوشته شده که فی رق منشور، رق پوست باریک را میگن. قدیم ها دیگه این ورق ها نبود، بر روی پوست ها می نوشتن، پوست ها را نازک میکردن، باریک میکردن. فی رق منشور، در پوستی که این پوست چیه؟ منشور، باز، چون پوست ها اینطور مثل پرونده پیچونده میشدن، جمع میشدن. منظور اینه که کتاب‌های آسمانی که الله به انبیاء سابق داد، همه این کتاب‌ها شاهدند. این دو تا شاهد و البيت المعمور، همچنین بیت المعمور شاهد است. بیت المعمور کجاست؟ بیت المعمور کاملا موازی بیت الله است. بیت المعمور محل تواف فرشتگان، اینجایی که در زمین بیت الله است، موازی این بالای آسمان ها، بالاتر از آسمان هفتم، اونطوری که در حدیث شریف می آید، اونجا محلی هست رو بروی همین بیت الله. اونجا الله عز و جل اون محل را برای تواف فرشتگان تعیین فرموده. و در حدیث شریف می آید که هر روز 70,000 فرشته در بیت المعمور طواف می کنند و جمعیت این فرشتگان چنان زیاد هست که دیگه تا قیامت نوبت به فرشته ای نمی رسه. یک بار که طواف کرد دیگه به اون نوبت نمی رسه، از بس که زیاد هست. لذا بیت المعمور اونجاست. این دلیل وحی هست، چون که وحی برای رسول الله از آسمان ها می آمده. پس میتونیم اینطور بگیم که والبیت المعمور یعنی خود این قرآن هم شاهد است که از اونجا آمده. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. و السقف المرفوع، الله میفرماید این سقف بلند هم شاهد است، یعنی آسمان. آسمان هم شاهد است. آسمان چطور شاهد است؟ ما هر جا مگر نمی خوانیم، صبح هم خواندیم، یکی از دلائل قیامت آسمان است که خدا می فرماید این مخلوق بزرگ را من پیدا کردم
مثل آسمان، انتم اشد خلقا ام السماء. پس انسان را هم الله پیدا می کند. والبحر المسجور، اینا هر دو تا دلیل عقلی هستند. و دریایی که مسجور یعنی مملو است از آب، همونطور که دریا و آبها شما انسانها را در خشکی محاصره کردن، از طرف ما دریاست، لذا شما در محاصره قیامت است. قیامت شما را محاصره کرده، می آید، فرا می رسد. لذا به پنج چیز الله سوگند خورد، پنج چیز را الله عز و جل شاهد گرفت. بعد از پنج چیز الله چی می فرماید؟ قسم به طور، قسم به کتاب مستور، قسم به بیت معمور، قسم به سقف مرفوع و سوگند به بحر مسجور که ان عذاب ربک لواقع. الله به اینها سوگند می خورد که عذاب پروردگار که وعده داده شما را واقع میشه، اتفاق میفته. ما له من دافع، نیست برای اون عذاب هیچ دفع کننده، هیچ کسی نیست که اون عذاب را دفع کند، دور کند. اون عذاب کی میشه؟ الله به تصویر میکشد اون روز را. یوم تمور السماء مورا، اون روزی میشود که آسمان ها تمور السماء به حرکت میآیند، یعنی آسمان تکان میخورد، آسمان تک پاره میشه. اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، روزی که آسمان تمور و تدور و تضطرب، مضطرب میشه، تکان میخوره، به جنبش میاد. تمور السماء مورا، تکان میخورد، تکان خوردنی. و تسیر الجبال سیرا، روزی که کوها به سیر میفتند، الله میفرماید کوها پودر میشند و مثل ریگها میشوند و روان میشوند مثل آب. فویل یومئذ للمکذبین، روزی که اون روز سخت بیاید، پس هلاکت و بدبختی برای کسی که تکذیب میکند عقائد حق را، کسی که عقائد حق را، عقیده قیامت را، عقیده توحید را تکذیب می کند، واقعا در اون روز برای اون انسان ویل است، برای اون انسان بدبختیه. الذين هم في خوض يلعبون، اوصاف مکذبین را الله بیان می فرماید. مکذبین آنهایی هستند که فی خوض، در فرو رفتن گفتار و اقوال و اعمال، یعنی یک بار که تو اقوال فرو رفتن، دوباره در بحث های چرت و پرت شدن، یلعبون بازی میکنن، بیهوده وقت میگذرانن. یک بار که وارد کارهای بیهوده شدن، بازم یلعبون وقت میگذرانن. خوض یعنی فرو رفتن، داخل شدن، وارد شدن، وارد هر بحثی میشن، وارد چیزهای بیهوده میشن. بعضی کارهای ما هم که بیهوده هست خطرناکه. بعضی جوانها عادت دارن یک بار که وارد یک بازی شدند، دیگه دنیا به جنبت اون تکان نمیخوره، اون سرش و موبایلش، اون سرش و کارش. لذا این همه فرو رفتگی، این همه استغراق که انسان غرق یک چیز باشه، اونم چیزی که لعب باشه، بازی چه باشه، بیهوده باشه، خوب نیست. الله اینجا مکذبین را میفرماید، اونایی که فی خوزن، در فرو رفتن اقوال و اعمال، چنان میشوند که یلعبون بازی میکنند. الله میفرماید یوم یدعون الی نار جهنم دعا، روزی که اینها هول داده میشوند به سوی آتش جهنم، دعا هول دادنی. هذه النار التي کنتم بها تکذبون، به آنان گفته میشه ای مجرمان، این هست اون آتش، آن آتشی که شما این آتش را تکذیب می کردید، در دنیا مسخره می کردید، در دنیا به پیامبر ما، به دعوتگران، جادوگر و دیوانه می گفتید. افسحر هذا، آیا این جادویی بود، جادویی هست؟ ام انتم لا تبصرون، یا اینکه شما نمی دیدید، شما متوجه نبود، لذا اونجا باورش نکردی، اینجا بیا داخل شو تا خوب ببینی. اصلوها، وارد آن آتش بشید، وارد جهنم بشید. فاصبرو، اولا تصبرو، صبر کنید یا صبر نکنید، داد و فریاد کنید یا ساکت بشید، سواء علیکم، برابر است بر شما.
هر کاری بکنی برابر است. انما تجزون ما کنتم تعملون،
الله می فرماید جز این نیست که شما پاداش اعمالتون را داده میشید.
ما کنتم تعملون، اون چی که عمل کردی
خدا پاداش اون را بهت میده.
لذا بد کردی بد میبینی، بد عمل کردی تو دنیا.
بعد از این که این تخویف بیان شد و این وعید بیان شد برای مجرم و مشرک، حال الله عز و جل بشارت میده مؤمن را، بشارت میده متقی را، متقیانی که اونها در دنیا تسلیم شدن، در دنیا دعوت حق را لبیک گفتند.
الله می فرماید ان المتقین فی جنات و نعیم،
همانا متقیان، انسان های پرهیزگار، در باغات هستند و در نعمت ها. خوشا به حال کسی که در دنیا تقوای نصیبش میشه، خدا ترس میشه، در خدا ترسی از هر گناه دوری میکنه.
فاکهین بما آتاهم ربهم،
الله می فرمه اینها خوشحالند، خوشگذرانند به آنچه که ربشان به اونها داده.
و وقاهم ربهم عذاب الجحیم،
الله اونها را حفاظت میکند و الله اونها را بدور نگه میدارد از عذاب جهنم.
به آنها گفته میشه، به این متقین در بهشت، کلوا واشربوا هنیئا،
بخورید بنوشید خوشگوار نوشی جانتان.
هنی به معنی نوشی جان، خوشگوار.
بخورید و بنوشید خوشگوار، به ما کنتم تعملون، به سبب آنچه که در دنیا عمل می کردید.
عمل اندک ما در دنیا بهانه هست، این سبب ظاهریه، سبب حقیقی فضل الله است.
الله می فرماید متکئین علی سرر مصفوفا،
اینها تکیه دادن بر تخت هایی که کنار هم صف کشیده، تخت هایی که ردیف هم هستند.
متقین اونجا تکیه دادن و هم دیگر را تماشا میکنند.
و زوجناهم بحور عین،
الله می فرماید ما آنها را جفت میکنیم، ازدواج میدهیم با حورهای عین. حور معنی لفظیش هست زن سفید رنگ، عین معنیش هست چشم درشت، اونی که چشمایش مثل آهو است. معنیش اینه الله عز و جل که همسران زیبا شکل چشم درشتی ما به اونها میدیم.
والذین آمنوا،
نه تنها به اونها، هم به افراد خانوادهشون. حدیث را برای شما ابر خواندم که در حدیث شریف میاد روز قیامت یک انسان روی همین آیه این حدیث را آورده مفسرین، یک انسانی را الله عز و جل در بهشت به یک جایگاه بسیار عالی میبرد، چون انسان خوبی بوده، انسان صالحی بوده، دعوتگر بوده، خدمت میکرده، لذا یک جایگاه خاصی دارد. اونجا میره میبینه همه چیز هست، سبحان الله، چه باغ خوبی، چه ساختمانی، اطرافش همش حور و غلمان و خدام و تمام امکانات، هیچ کمی نیست.
بعد از اون که میبیند همه چیز روبراه هست، اطرافش نگاه میکنه، خیشاوندان، پدر کجاست، مادر کجاست، برادر کجاست، فرزند کجا، هیچ که پیدا نیست.
میپرسد بقیه خیشاوندان من، بقیه خانواده من، طایفه من، اینا کجا هستن؟
به او جواب میده اونا همه در بهشتند،
ولی خب جایگاه شما بیجه هست، شما این همه زحمت کشیدی تو دنیا، زهد و سختی ها تحمل کردی، شما را اینجا آوردید. اونها هم جای خودشون هستند، اونها هم صالح بودند. اونجا میگه یا رب من هر چی کردم برای خودم نکردم، برای تمام خاندانم کردم، برای تمام اهل و عیالم کردم. لذا الله عز و جل دستور میده کرامت برای این انسان، میگه همه اونها رو بیارید همینجا. اونا هر جا هستند، در هر درجه، در هر طبقه از بهشت هستند، اونا رو منتقل کنید به خاطر اکرام این انسان. لذا اینجا در آیه همین اشاره شده. الله می فرماید والذین آمنوا، آنهایی که ایمان آوردند یعنی مؤمن کامل هستند، و اتبعتهم ذریتهم بی ایمان، و همچنین ذریه اونها، اولاد اونها، تابع اونها شدند از نظر ایمان، الحقنا بهم ذریتهم، ما ذریه و اولاد اونها را به اونها ملحق می کنیم، به اونها می رسانیم. آیا چیزی از درجات اینها میره بالا از اون میاد پایین؟ اینطور میشه؟ مثلا اون به اون گفته میشه از طبق دهم بیا پنجم، ما هم از اول میایم پنجم؟ نه، از جایگاه هیچی کم نمیشه. و ما علتناهم من عملهم من شيء، الله می فرماید ما کم نمی کنیم، علتناهم ای نقصناهم، ما کم نمی کنیم از عملشان هیچ چیزی، همه و همه اونها در کنار هم هستند. کل امرئ بما کسب رهین، هر انسانی به اون چی که کسب کرده گرفتار است، یعنی مشرکان به اعمال شرکیه خودشون گرفتارند، اونها حبس اعمال خودشون هستند. و الله عز و جل این متقین را، مؤمنین را، صالحین را در درجات عالیه بهشت جا می دهد. و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون، هنوز ذکر بهشت است. الله می فرماید ما آنها را کمک می کنیم، یعنی برای اونها می آوریم، فراهم می کنیم، بفاکهت میوها، انواع میوها، و لحم گوشت ها، مما یشتهون، آنچه که اونها اشتها بکنن، هر چی دلشون بخواد. یتنازعون فیها، دست به دست میکنن در آن بهشت، کأسا جام شراب را، این دست به دست میکنن. بعضی گفتند کنایه از شوخی و مزاح هست، این از این میگیره به اون میده، و بعضی گفتن دست به دست میکنن به این معنی که به هم دیگه میدن، تعارف میکنن. لا لغون فیها ولا تأثیم، هیچ لغوی نیست، هیچ بیهودگی نیست در اونجا، و هیچ گناهی نیست، هیچ کار بی جایی، بیهودهی، لغوی اونجا نیست، همش خوشی. ويطوف عليهم غلمان لهم، الله می فرماید اونجا دور می زند، می چرخند برای آنها، بر آنها غلمان لهم، نوجوانهایی که برای خدمتشون هست، غلمان و نوجوانهای مخصوصی که این نوجوانهای خادم، اینا افراد مخصوصی هستند. اینا تو قرآن همین اندازه آمده که بچه های زیباروی هستند. اینا کی هستند؟ والله اعلم. بعضی چیزات که مفسرین میگه از روی فکر و اجتهاد خودشون میگن، بعضی میگه این بچه هایی هستند که در زمان بچگی فوت میکنن، بچه مسلمان ها هستند که اونها به زمان طفولیت میمیرند، بعضی میگه اینا بچه های کفار هستند که اونها هنوز به بلوغی نرسیدن که کفر بکنن و در بچگی مردن، اونها را الله خادم میکنه. بعضی میگن مثل هورها، که هورها تو این دنیا نبودن، همونجا خدا اون نسل را درست میکنه، اینها را هم اونجا الله درست میکنه. الا ای حال، هر چی باشد الله از اونها تعریف میکنه که انهم لؤلؤ مکنون، چنان زیبا روی هستند، چنان زیبا هستند که گویا مرواریدی هست مکنون. مکنون یعنی پوشیده، در بقچه پنهان شده. مروارید و هر چیز درخشنده زود غبار میگیرد، اما وقتی که اون را تو چادری، تو لباسی بپیچی، دی وقتی ظاهرش بکنی می درخشد، زرق و برق دارد. لذا این بچه مثل مروارید اونجا می درخشند. و بعد اهل بهشت از نظر روحی، فکری، روانی هم بسیار راحت هستند. و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الله می فرماید روبروی هم قرار می گیرن، بعضی بر بعضی از هم دیگه سوال می کنن. اهل بهشت چی می گوین؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، آنها می گوین همانا ما بودیم قبل از این در دنیا در اهل و عیال من میترسیدیم که خدا چیکار میکنه با ما. معلوم است خدا ما رو ببخشه یا ما نبخشه، ولی واقعا خدا بر ما لطف کرد. اونجا اونا شکر میکنن، شکرگزار میشن. فمن الله علینا، الله بر ما منت گذاشت، بر ما احسان کرد. و وقانا عذاب السموم، الله ما را حفاظت کرد از عذاب آتش. سموم اون باد سوزانی را میگویند که همراه خودش اون باد تمام، عرض کنم که ضمن اینکه سوزندگی داره، تمام میکروب ها و تمام بیماری ها را هم داره. این کنایه هست از اون لفحه و از اون شعله هایی که از جهنم میوزد و دل هر انسانی را کباب میکنه. الله میفرماید که انا کنا من قبل ندعو. ببین تنها دلیل نجات اینها چیه؟ تنها دلیل نجاتشون توحیده. انا کنا من قبل ندعو، همانا ما قبل از این فقط و فقط الله را میخواندیم، بغیر از الله کسی را نمیخواندیم. کنا ندعوه لا غیره، غیر از خدا از کسی حاجت نمیطلبیدیم. انه هو البر الرحیم، بدون شک اون ذات، ذات بر است، ذات احسان کننده است و ذات مهربان است. بر ما مهربانی کرد، بر ما احسان کرد. امروز در این جایگاه، در این نعیم و بهشت الله ما قرار داریم. بعد از اینکه الله عز و جل هم مراتب مجرمین را در جهنم بیان فرمود و هم جایگاه عالیه مؤمنین و متقین را در بهشت بیان فرمود، حال از اینجا به بعد تقریبا تا آخر سوره تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و زجر و توبیخ و سرزنش هست برای مجرمین و مشرکین. مشرکین از جایی که می دیدن روز به روز دین عزیز اسلام پیشرفت میکنه، ترقی میکنه، انواع اتهامات، انواع لقبها، انواع صفتها را برای رسول الله بیان میکردند. یک روز ساحر میگفتن، یک روز مجنون میگفتن، یک روز کاهن میگفتن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طبیعی بود، ناراحت میشد، نگران میشد. الله عز و جل حبیبش را تسلی میده، آرامش میده. الله میفرمه فذکر، فریضت الرسول، فذکر، ای پیامبر پند بده، به دعوتت ادامه بده. فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون، به برکت نعمت پروردگارت، به لطف پروردگارت، تو کاهن نیستی، مجنون هم نیستی. کاهن کسی که است ستاره ها و از غیب خبر میگیرد، مجنون دیوانه، تو هر دو اینها نیستی. ام یقولون شاعر، بلکه آنها میگویند این پیغمبر شاعر است. اونا هم سرگردان بودند، گاهی کاهن میگفتند، گاهی شاعر، گاهی دیوانه. میگویند شاعر است. نتربص به ریب المنون، ما انتظار میکشیم حادثه مرگ را برش. چون اونها میگفتند که شما، خودشون را تسلی میدادن مشرکین و سران قریش، میگفتن شما ناراحت نباشید، همین که چشم از این دنیا ببنده این پیغمبر، مدعی پیغمبر، همین که از این دنیا بره دیگه نهضتش تمام میشه، چراغ خاموش میشه، کسی دیگه نیست این اسلام را به پیش ببره. لذا میگفتن نتربص به ریب المنون، ما منتظر میشیم، انتظار میکشیم برای او ریب المنون، حوادث زمان را یا حادثه مرگ را. الله میفرمه به اونها جواب بده، ای حبیب من، قل تربصوا انی معکم من المتربصین، بگو شما هم منتظر باشید، من هم با شما منتظر میمانم، ببینیم آیا چراغ خاموش میشه یا روشنتر میشه، تمام دنیا را میگیره. پشت سر او شاگردان با اخلاصی مثل ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، خالد ابن ولید، ابو عبیده، تمام این شاگردان، سعد ابن ابی وقاص، انسانهای باگذشتی تربیت میشن که اینها یکی از دیگری پیشی میگیره. هر یکی جانبر کف با مجاهدت ها با رشادت ها دین را به سراسر این عالم میرسانن. آیا پیغمبر بره این نهضت تمام میشه یا گسترده تر میشه؟ ببینی برکت اسلام را و این کرامت این دین عزیز را که الله عز و جل چقدر این را گسترش داد و دشمنان اولی چه انتظار خامی داشتند، چه انتظار می کشیدند که هم پیغمبر از این دنیا بره دیگه تمام میشه، قصه تمام میشه. الله می فرمه قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، بگو منتظر باشید من هم با شما منتظر. ام تأمرهم احلامهم بهذا، آیا عقل اونها را امر میکنه به اینکه این اعتراضات را بکنن؟ ام هم قوم طاغون، یا اینکه اینها قوم سرکشی هستن، سرکش متمردن که چنین اعتراض میکنن؟ ام یقولون تقولا، یا اینکه آنها میگویند این پیغمبر از خود ایجاد کرد. تقول یعنی حرفی را درست کردن، منظور این کلام کلام خدا نیست، این از خود درست کرده. بل لا یؤمنون، الله می فرماید بلکه حقیقت اینه که لا یؤمنون، اینها ایمان نمی آورند. اگر راست میگویند فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین، بیاورند سخنی مثل این را، مثل قرآن کلامی بیاورن اگر راست میگویند. چنانچه نتونستن بیارند، تلاش کردند، جمع شدند، کوشش کردند، در هر دور و زمان قادر نشدند. الله می فرماید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا اینکه اینها به سوی طاعت و عبادت نمی آیند، آیا آفریده شدند من غیر شیء، بدون هیچ چیزی، یعنی بیهوده؟ من غیر شیء یعنی من اجل لا شیء من العبادت او المجازات، تفسیر مظهری گفته. آیا اینها پیدا شدند که هیچ مجازاتی نباشه، هیچ عبادتی نباشه، بیهوده عبس و بیکار؟ ام هم الخالقون، یا اینکه نه، اینا خودشون آفریننده هستن، خودشون میدانن برای چی آفریدن. ام خلق السماوات والارض، یا اینکه شاید اینها آفریدند آسمان و زمین را. اینا آخه چه محلی از اعراب داره؟ اینا چه کارند که اینها قبول نمی کنن؟ بل لا یقینون، اصل اینه که به دلیل جهل و نادانی اینها یقین و باور ندارن. ام عندهم خزائن ربک، یا اینکه نزد اینها خزانه های پروردگار هست. ام هم المسیطرون، یا اینکه خزانه ها اینها نگهبان هستند، چون یکی از خزانه ها و نعمت هایی که رب میده نبوت، اینها نگهبانند، اینها نمیگذارن اون خزانه ها به کسی برسد. ام لهم سلم، یا اینکه اینها قبول نمی کنند، شاید علت اینه که اینها نردبانی زدند به آسمان، یستمعون فی، در اون نردبان میروند و گوش میکنند. اگر چنین هست فلیأت مستمعهم به سلطان مبین، اون کسی که گوش کننده این هست بیاورد دلیل روشنی، مدرک ظاهری بیاورد، بیاورد چی شنیده، بیاورد خدا چی گفته، چرا اینها باور ندارد، چرا قبول ندارد. ام له البنات و لکم البنون، یا آیا این هست که برای آنان دختر است و برای الله دختر است و برای شما پسر؟ چون گاهی این ادعا را می کردن، الله عز و جل تمام بیهودگی گویی ها و یاوگویی ها اونها را به صورت استفهام رد می فرماید. ام تسألهم اجرا، یا اینکه ای پیغمبر، اینا که به تو ایمان نمی آورن شاید علت اینه که شما از اینها مزد می خواهی، پاداش می خواهی. فهم من مغرم مسقلون، که اینها از تاوان اون زیر بارند. آیا چنین چیزی هست که تو از اونها پول کلانه و پول هنگفتی خواستی؟ که فهم من مغرم، از تاوان آن مسقلون، زیر بار سنگین هستند.
ام عندهم الغیب، یا اینکه نه نزد اینها علم غیب است و هم یکتبون، اینها از اون غیب همه چیز را می نویسن و خبر دارن که چی میشه و چی نمیشه. ام یریدون کیدا، یا اینها اراده توطئه‌ای دارند میخوان کاری بکنند. ولی اینا بدانند فالذین کفروا هم المکیدون، آنانی که کفر کردند آنها هستند، با اونها کید میشه، با اونها الله عز و جل تدبیر میفرماید و به اشد مجازات گرفتارشون میکند. ام لهم اله غیر الله، یا اینکه آیا برای اینها معبودی هست غیر از الله؟ همه اینها نیست. سبحان الله عما یشرکون، الله پاک هست از آنچه که اینها شریک میگیرند با الله. لذا الله عز و جل از شریک پاک است. اینا تمام خیالات و توهمات باطل و فاسده اونها هستند. و این یرو کسفا من السماء، بقدر اینها گمراهند، بقدری از راه بیراه هستند که اگر ببینن تکی از آسمان که ساقطا داره میفته، یعنی خدا اگر بخواد از آسمان عذاب بیاره، اینها با چشم خودشون عذاب را ببینن داره میفته، مثل هم قوم عاد چی میگند؟ یقول صحاب مرکوم، اون ابریه داره میاد، مرکوم یعنی پر از باران هست، ته به ته هست، از روی هم انباشته شده این ابر و پر از باران هست. لذا الله عز و جل میفرمه فذرهم، اینها را بگذار ای پیامبر، حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون، حتی که مواجه بشند، برخورد کنند، ملاقات کنند با اون روزی که در آن روز یصعقون، بیهوش کرده میشوند، صعق و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. این در زمان نفخه اولاست، نفخه اولا دمیده میشه، همه بیهوش و مدهوش میفتن و بعد میمیرن، جان میدن. الله می فرماید یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا، وقتی که اون روز بیاید فرصت و مهلت از دست اینها تمام میشه، آن روز فایده نمیدهد، دفع نمیکنه از آنان هیچ کید آنها، مکر آنها، هیچ چیزی. ولا هم ینصرون، نفی شفاعت قهری، آنها در آن روز یاری نمیشوند، کمک نمیشوند، نه تنها روز قیامت، نه تنها روزی که نفخه دمیده میشه، قبل از اون الله عز و جل می فرماید قبل از اون هم یک عذاب کوچولوی دیگری هم هست. و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك، همانا برای کسانی که ظلم کردن، یعنی برای این مشرکین، عذابی هست دون ذلك. دون ذلك یعنی پایینتر از آن، پایینتر از چه جهت؟ هم عذاب کوچولوتری و هم عذاب قبل از اون. این عذاب چیه؟ عذاب هایی که در دنیا آمد مراد استند. امام نصفی رحمه الله در تفسیر مدارک نوشته هو القتل ببدر والقحط سبع سنین و عذاب القبر، تمام عذاب هایی که قبل از عذاب قیامت است. مثلا در بدر اینا کشته شدن، 7 سال برای اونها قحطی آمد در زندگی مکی، و همچنین در عذاب قبر به اشد مجازات گرفتار میشه. اینا تمام عذاب های دون ذلک هست، از اون عذاب پایینتر و از اون عذاب جلوتر. ولكن اکثرهم لا يعلمون، اما اکثر اینها نمیدانند، باور ندارند که خداوند برای اونها چنین عذابی میآورد. لذا ای پیامبر ما تسلی میده الله در آخر سوره پیامبرش را، حبیبش را، شما صبر کن، واصبر، شما صبر کن لحکم ربک، به حکم پروردگارت. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، همانا تو زیر نظر ما هستی، تو تحت سرپرستی ما هستی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو کارت با یاد رب باشد، دست بکار و دل بیار باشد، تسبیح و حمد ربت را بگو، حین تقوم، وقتی که برمیخیزی صبح، ومن اللیل، و همچنین شب، یعنی صبح و شب، به معنی دائم است، تنها همین یک روز نه، و ادبار النجوم،
پشت سر ستاره ها، یعنی روز بعد حتی.
ببین صبح، امروز صبح مثلا، که شب وقتی که شب میشه و بعد از این که ستاره ها ناپدید میشن، چه وقتی؟ وقت سحر، چون ستاره تا سحر هستن، یعنی روز بعد. منظور اینه ادامه بده، ادامه بده ذکر رب را داشته باش، چون که فإنک بأعیننا ای فإنک بمرء منا و تحت کلأتنا، تو در معرض دید ما هستی و تحت حفاظت ما هستی، والله یعصمک من الناس، خداوند تو را حفاظت می فرمای. به هر حال این سوره مبارکه تور بود که در این سوره خدای عزوجل با تأکید فرمود ان عذاب ربک لواقع، پنج چیز را یا پنج دلیل را آورد که عذاب پروردگار واقع میشه. در هر سه تا سوره، هم سوره قاف، هم سوره زاریات و هم سوره طور، الله عز و جل عذاب را اثبات فرمود که عذابی در روز قیامت هست. حال در سوره نجم می فرماید بعد از این که عذابی هست و ثابت شد که عذابی هست، بدانید که عذاب و گرفت الهی، عذاب و جزای الهی در روز قیامت حق است. حال در نجم میخوانیم که خدایان شما هیچ سفارشی نمیتونن بکنند، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، چون ها خدایان را پرستش میکردن که در سختی ها و شدائد به درد ما بخورن. در این سوره الله عز و جل از لات و عزا میگه افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى، اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن، اینها ارزش را ندارند، اینها توانش را ندارند. لذا اگر میخوای از اون عذاب رهایی بیابی، نجات بیابی، پس بیا به سوی رب العالمین، به سوی پروردگارت، در پناه رب بیا. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، فقط پناهگاه رب العالمین است، بقیه پناهگاه ها اینها پوشالی هستند، اینها درد نمیخورند، اینها را باد میبره، اینها مثل تاری عنکبوت هستند. لذا به سوی رب بیا. در این سوره الله عز و جل همین دعوت میده. بله، و النجم اذا هوا، موضوع محوری این سوره پس نفی شفاعت قهری هست و این است که لات و عزات و منات را نخانید، هیچ چیزی نمیتونن بکنن. و خدای عز و جل در این سوره هم زجر و توبیخ مثل سوره تور بیان میفرماید و دلیل نقلی از انبیای گذشته. الله ابتداعا سوگند یاد میکند، یا بهتر است بگیم که شاهد میگیرد ستاره را. و النجم اذا هوا، سوگند به ستاره وقتی که سقوط میکند، یعنی اون ستاره شاهد است. اذا هوا ای اذا سقط، ببینید ستاره که سقوط میکند و ستاره که غروب میکند، کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که این مخلوقات بزرگ، اینهایی که در واقع مظهر قدرت رب العالمین هستند، اینا هم ناپدید میشن، اینا هم زائل میشن، پس اینها خدا نیستند. این خودش دلیل توحیده. ابراهیم علیه السلام از همین استدلال گرفت، فلما رأى الكوكب قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين، وقتی که غروب کرد گفت من این غروب کننده را و اینی که ناپدید شد نمیخوام، پروردگار من همیشه باید باقی باشد، ثابت باشد. لذا پس این چه نوع دلیلی هست؟ دلیل بر این که تمام مظاهر قدرت ناپدید میشند، زائل میشند. ما ضل صاحبكم وما غوا، این جواب قسم است، قسم به ستاره که صاحب شما، صاحب شما محمد صلی الله علیه و سلم از راه بیراه نشده و ما غوا، و راه را اشتباه نرفته. ببین دو چیز هستن، دو واژه، یکی ضلالت یکی غوایت. ما ضل ما غوا، زلالت اینه که انسان از همون اول راه را فراموش میکنه، برعکس میره، راه را اشتباه میره. و وقتی که میبینه راه را گم کردم توقف میکنه، میدونه که من راه گم کردم، اینه میگه زلالت. میره میره بعد میبینه نه این راه نیست، پس راه گم شد، منتظر میمانه تا کسی بیاد او را نشون بده. اما غوایت اینه که یک راه دیگری را اشتباهی گرفته، همون راه را میبره، فکر میکنه همینه، در حالی که اشتباه داره میره. لذا الله همینه میفرماید ما ضل صاحبكم، صاحب شما راه را گم نکرده، و ما غوا و راه را اشتباه نبرده، و ما ينطق عن الهوى، نطق نمی کند، سخن نمی گوید از روی هوای نفس و خواهشات نفس، هرچی می گوید وحی الهی هستند. ان هو الا وحی یوحا، نیست این مگر وحی که وحی کرده میشه به سوی او، علمه شدید القوا، او را کی آموخته، استادش کیه که به او یاد داده، شدید القوا، اون فرشته ای که دارای قوت شدید است، منظور جبرائیل امین است. جبرائیل امین را شدید القوا میگویند به خاطر اینکه روستاهای قوم لوط را جبرائیل امین با وجود که یک شهر بزرگی بود به آسمان ها برد و از اونجا سرنگون کرد و زد مجدد به زمین. ذو مرتن، دارای مره، مره را چند معنا کردن، بعضی گفتن ذو مرتن ای ذو حیعت حسنت، این فرشته شکل بسیار زیبایی دارد. بعضی گفتن ذو مره یعنی کسی که در عقل و فهم کامل باشه، یعنی که زیبارو و خوش چهره باشد، حسین و جمیل و خوشمنظر و طویل القامه. لذا ذو مرتن دارای زیبایی بود، فستوا، مستوی شد بر افق، و هو بالافق الاعلا، اون جبرائیل در افق اعلا بود، در اون افق بالا جلوی پیغمبر ظاهر شد. ثم دنا فتدلا، سپس نزدیکتر شد به پیغمبر، فتدلا پس نزدیک شد، فکان قاب قوسین او ادنا، اندازه قاب دو قوس، قاب دو کمان. قاب قوس میگویند از محلی که مقبض یعنی اون جای دستگیره کمان است تا اون محلی که اون نخ است که تیر را به اون ارز کنم تکیه میدهند، این فاصله کم را میگن قاب قوس. در قدیم وقتی که دو تا طایفه با هم نزدیک میشدن، کمانها را با هم متصل میکردن، یعنی همونطور که کمانها با هم چسبیدن، ما دیگه از این به بعد با هم یکی هستیم، وحدت داریم دیگه، تیر کمان ما بر علیه هم دیگه نیست، در یک جهت میره، ما با هم متحدیم. این قاب قوسین نزدیک این کنایه از خیلی نزدیک شدنه، کنایه از متصل شدنه. لذا جبرائیل آمد و با پیغمبر نزدیک شد. من قبل از اینکه این آیه را ترجمه بکنم، مطلبی را برای شما عرض بکنم که ذهنتون بازتر بشه، اون اینه که در تفسیر این آیات بین مفسرین اندک اختلافی هست. اصل اختلاف در اینه که در شب معراج، چون این مربوط به شب معراج است، در شب معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به آسمان ها رفتند، آیا خداوند را در اون شب ملاقات کردند، دیدند، رؤیت کردند یا نه؟ بعضی ها معتقدند که پیغمبر خدا خدا را دیده، و این آیات همون بیان میکنه، با اون نزدیک شد، نزدیکتر شد، به اندازه قاب قوسین شد، به او وحی کرد و او اشتباه ندید. ولقد رآه نزلة اخرى، بار دیگه هم او را دیده بود،
لذا میگه این درباره دیدار پیغمبر با الله است. یک روایت از ابن عباس آمده، بعضی این را اعتقاد دارند. اما جمهور بیشتر مفسران معتقدند که دیداری ملاقاتی صورت نگرفته، رسول الله صلی الله علیه و سلم رب را در اون شب ندیده، چون که الله عزوجل در این دنیا دیده نمیشه. موسی علیه السلام میخواستن ببینن، ندیدند. چرا؟ مثل موسی در اون شب هم کلام شد، الله کلام فرمودند، آن حضرت اونطور که شأن الله است آن حضرت شنیدند، اما رؤیت و دیداری صورت نگرفت. این دیدار که قرآن تعریف میکنه، این دیدار بین رسول الله و جبرائیل بود. خب شما میگه هر روز پیغمبر جبرائیل را میده، درسته هر روز پیغمبر میدید، ولی هر روز به شکل انسان میدید. در حدیث شریف میاد به شکل دحیه کلبی میدید، در این شب به شکل اصلیش دید، دوبار به شکل اصلی دید. اینم ویژگی رسول الله صلی الله علیه و سلم. همه انبیا جبرائیل را دیدن، ولی به شکل اصلی هیچ که ندیده. یک بار در اول بعثت، در اولین روزهای پیامبری، وقتی که جبرائیل را دید، جبرائیل او را صدا زد، این طرف اون طرف نگاه کرد، آخر به افق نگاه کرد، آن حضرت می فرمند من دیدم که از مشرق تا مغرب همه افق را گرفته پرهای جبرائیل. اونجا بود که رسول الله بیهوش شد، از حال افتاد. یک بار اونجا دید، یک بار شب معراج دید. پس این ملاقات، ملاقات جبرائیل است. کسی جلوی ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها گفت که پیغمبر خدا در اون شب خدا را دیده، حضرت عایشه عکس العمل نشان داد، ناراحت شد، گفت که هر کسی که بگوید پیغمبر خدا را دیده، اون بر پیغمبر و بر خداوند افترا گفته. گفتم ای ام المؤمنین این آیه پس معنیش چیه؟ گفت من اولین کسی بودم که درباره این آیه از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدم. رسول الله فرمود که او جبرائیل بود که من با او نزدیک شدم، جبرائیل بود که فاصله ما این اندازه شد. پس این جبرائیل بود، خدای عزوجل نبود. خدا از مکان پاکه، خدا از جسم پاکه. لذا الله می فرماید فکان ثم دنا فتدلا، سپس جبرائیل نزدیک شد، فتدلا پس نزدیکتر، فکان قاب قوسین او ادنا، پس به اندازه قاب دو قوس دو تا کمان یا نزدیکتر از آن، فاوحا الى عبده ما اوحا، اینجا الله وحی کرد به بندش اون چیزی که وحی کرد، ما کذب الفؤاد ما را، دل دروغ نگفت آنچه که دید، یعنی واقعیت بود. افتمارونه علی ما یرا، آیا شما شک دارید در بر آنچه که دیده رسول خدا جبرائیل امین را دیده؟ شما شک دارید در حالی که ولقد رآه نزلتا اخرى، همین پیامبر بار دیگر جبرائیل را دید. کجا؟ عند سدرة المنتهى، نزد سدرة المنتهى. پس بار اول در بعثت بود. ببینید علامه ابن کثیر نوشته و کان هذه الرؤية الاولى في اوائل البعثة، این دیدنی که در این سوره هست در اوائل بعثت رؤیت اول پیغمبر هست. بعد ما جاءه جبرائیل علیه السلام اول مره، اولین باری که جبرائیل پیش او آمد، فاوحى الله الیه صدر سورة اقرا، اون زمان خداوند آیات ابتدائی سوره اقرا را نازل فرمود. ثم فطر الوحی، بعد از اون وحی چی شد؟ غط شد. تفسیر ابن کثیر. خب بیضاوی میگه قیل ما رها احد من الانبیاء، پیامبر را جبرائیل را هیچی که از انبیاء ندیده، فی صورته، در صورت اصلیش، غیر محمد صلی الله علیه و سلم مرتین، غیر از محمد که دو بار جبرئیل را دید، مرتن فی السماء و مرتن فی الارض، یک بار که در زمین بود همون اول بعثت و یک بار که در آسمان بود. لذا الله می فرماید ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، او را دید یک بار دیگر نزد سدرة المنتهى، درخت سدر، درخت کنر به اصطلاح. سدرة المنتهى یک درختی هست که اونطور که در روایات تعریفش آمده هم فراتر از این عقل دنیوی ماست. میگویند که ریشه های این درخت و اصول این درخت زیر 7 طبق زمین هست، زیر زمین هاست، و شاخه های این درخت بالای آسمان هاست. والله اعلم. سدرة المنتهى چرا میگم منتها؟ به معنی اینه که منتها الیه فرشتگان زمینی و فرشتگانی که از بالای آسمان ها میاند، فرشتگان که از لوح محفوظ میاند. اونای گروه دیگه هست، اونا اصلا به زمین نیامدند و نمیاند، از بالاتر از آسمان ها میاند، از اونجا دستورات را، وحی را، برنامه ها را میآورند تا اون درخت سدره که بالای آسمان 7 است. و این فرشتگان هم اونجا میرن، یا گویا منتهای اینها و ایستگاه آخر اینها هم اونجاست، ایستگاه اونهایی که از بالا میان هم اونجاست. هر دو گروه اونجا هم دیگر را ملاقات میکنن، اون فرشتگان هر چی باشه تحویل این فرشتگان میدن. عند سدرة المنتهى. و در حدیث همین قد آمده که غش رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریفش کرد، غشیها نور رب، نور پروردگار او را تحت پوشش قرار داد. او الملائکه تقعوا علیها، ملائکه نورانی بر او بودند، کما یقع الغربان علی الشجره، چنانچه کلاغ بر درخت چطور میشیند، ملائکه اینطور بر سدرة المنتهى نشسته است، نور است اونجا، مثل پروانه ها هستند. و در حدیث دیگه آمده که سدر چون درخت کنر را میگن، کنر اون میوه‌هاش به اندازه کوزه بودند. والله اعلم، ما از حقایق اون عالم زیاد سردر نمیبریم مگر اینکه اونجا بریم. لذا الله میفرماید که عندها جنة المأوى، شرف سدرة المنتهى، جنة المأوى همون جاست، اونجا جنتی که جای رجوع همه ماست انشاءالله اونجاست. اذ یغشا سدرت ما یغشا، زمانی که سدره را تحت پوشش قرار داد، آنچه که تحت پوششش قرار داد، یعنی ملائکه و نور پروردگار. بله، ما زاغ البصر و ما طغا، چشم کج ندید و منحرف ندید، طغا طغیان اشتباه را میگند. لقد رعا من آیات ربه الكبرى، همانا پیامبر خدا از آیات بزرگ رب خودش اونجا مشاهده کرد، عجایب اونجا بود، خلایق اونجا بود. سبحان الله. بعد از اینکه الله عز و جل شمی از قدرت و از عالم بیکران را بیان فرمودن، حال می پردازن به لات و عزا، به این معبودن، اینا کیا هست، اینا هست چی دارند. افرائیتم اللات والعزا، شما به من خبر بدهید از لات و عزا. لات و عزا حقیقتش را ما خواندیم، و منات، اینا 3 بت بودند که بعضی میگن در کعبت الله، اما بعضی میگن بیرون کعبت الله در یک وادی از وادیهای مکه ردیف اینها با فاصله قرار داشتند، که بعضی از انصار مدینه و از قبائل مدینه از اونجا احرام می‌بستن، به خاطر همینها حج می‌کردن، اصلا بیت الله نمی آمدن، اونها را مقدس می‌دانستن. اصل لات مردی بوده که لط یا لط و سویق، ستو و سویق درست می‌کرد برای حاجی‌ها، لذا اون را لات، سنگ او را بعداً معبد قرار دادن، نماد عبادت قرار دادن، خودش را عبادت کردن. عزات
جنیه بود که در همون آستانه در همون مزار رفته بود که وقتی که خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه آمد که از بین ببرد، اون از درون این بت خارج شد و آه و فغان و ویلا می گفت. حضرت خالد زد سرش را جدا کرد تا اون ناپدید شد. بذار معلوم میشه که در این مزارات که گاهی مردم فریب میخورند، گاهی مردم میرند و میگن ما حرکاتی میبینیم، نور میبینیم، فلان میبینیم، دست خوش میشه، پا خوش میشه، صدا میاد، این همه جنیات هستند. جنیات گاهی امکان داره به شما کرامتهایی هم نشان بدن، چیزهای خارق العاده نشان بدن که شما فکر کنید چنین هست. شما هر چی میبینید چیزی، حتی کرامتی به نظر خودتون میبینید، خارق العاده میبینید، شما اول بیایید با قرآن تطبیق بدید، ببینید که مطابق قرآن هست یا نیست. اگر مطابق قرآن نیست، بدونید جنیه فریب میده، میخواد کلا سر ما بذاره. لذا عزا از اینها بود و منات سومین بوته که کانو یهلون لمنات، از همون جا احرام میبستن برای منات میامدن. لذا الله میفرماید که اینها، از اینها خبر بدهید، اینا کی هستند، اینا چه میتوانند بکنه. اولا اینا نامهای مؤنث هستند، شما اینا را دختران خدا میگید، الکم الذکر و له الانثى، برای شما مرد و برای خدا دختر، شما برای خودتون پسر میپسندید برای خدا دختر. تلک اذا قسمت ضیزا، این تقسیم ناقصی هست، این تقسیم تقسیم ناقصی هست. و بعد الله میفرمه این همه لقب به اینها دادید، اینا میتونن فلان مشکل حل کنه، اینا میتونن مشکل کشا باشه، اینا میتونن حاجت روا باشن، اینها میتوانند که گنج بخش باشند، گنج به ما ببخشند، اینا میتونند که به فریاد ما برسند. نام میگذارید، این نام را شما درست کردید. این هی الا اسماء سمیتموها، نیست اینها مگر نامهایی که شما نام گذاری کردید. انتم و آباؤکم، شما و پدران شما، ما انزل الله بها من سلطان، الله به معبودیت اونها هیچ نوع دلیلی نازل نکرده، هیچ جا الله نگفته از اینها استمداد کنید. این یتبعون الا الظن، اینها تابداری نمی کنن مگر ظن را. ظن اینجا به من خیالات بی اساس، توهمات فاسد، همه یه چیزی توهم می کنن با خودشون فکر می کنن و اینها پیروی می کنن چی چیزی را. و ما تهوى الانفس، آن چیزی که هوای نفسشون باشه، اینا پیرو هوای نفس هستند، پیرو رب نیستند، پیرو دین نیستند. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، در حالی که از جانب رب هدایت برای اونها آمده، بنویسید به واسطه پیامبر، به واسطه پیامبر از جانب رب چی آمده؟ هدایت آمده. ام للانسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، الله می فرماید که آیا برای انسان اون چیزی هست که تمنا بکنه، هر چی دلش بخواد میتونه؟ نه خیر، انسان نباید تابع هوای نفس باشه هر چی تمنا بکند، بلکه نفس خودش را فدای دستور رب بکند. ای لیست الاشیاء والشهوات تحصل بالامانی، هر چیز و هر شهوت با تمنا و با آرزو برآورده نمیشه، بل لله الامر، بلکه همه امور برای الله هستند. بله، فلله الاخره والاولى، فقط و فقط برای الله است آخرت و دنیا، یعنی همه چیز در اختیار الله است. پس بهتره که انسان منویات خودش را، تمناهای خودش را، اینها را همه را تابع رب بکند، نه تابع هوای نفس بکند. صدق الله مولانا العظیم.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني ونورا للهداية والبيان.